29 آبان 97 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها وما انا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. آیه 104 و 105. آیه شریف 104 در واقع امر است از ناحیه ذات حق به پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، که پیامبر خطاب به کفار بگوید که قد جاءکم الحجج من الله. ذات حق ادله روشن و واضح و دلیل‌های خودش را بر توحید در آیات قبل اقامه کرد. از آیه 95 نگاه کنید. ان الله فالق الحب و النوا. از آیه 95 تا اینجا همه دلیل بر توحیده، برهان بر توحید است. لذا ده آیه برهان بر توحید اقامه کرده است. حالا میگه دیگه مطلب روشنه. دیگه بعد از این بیانات و بینات و حججی که اقامه شده است، بعد این براهین و استدلال ها مطلب روشن است. هدایت از گمراهی واضح شده است. دیگه حالا بعد اینکه راه روشن شد، مطلب واضح شد، حالا دیگه هر کی میخواد هرچه اختیار کند با خودش، چون دنیا دار اختیار است. مطلب روشن شد، کسی که دنبال هدایت برود نفع و نتیجه هدایت را خودش میبیند، یعنی نفعش به خودش میرسد، و کسی که به دنبال گمراهی برود ضرر پیروی از گمراهی هم به خودش میرسد. در پایان آیه پیامبر میفرماید که من شما من نمی کنم، یعنی من تکوینی، و اختیار به خودتونه. میخوان این مرا انتخاب کنید، میخوان اون مرا انتخاب کنید. بشر مختار است در عالم دنیا. آیه رو مرور میکنم. قد جاءکم بصائر. قد که حرف تحقیق، جاءکم فعل ماضی و مفعول به مقدمش، آمده است شما را، برای شما آمده است، آورده شده است، پیش شما آمده. چی؟ فاعلش بصائر. خب جاءکم بصائر. بصائر جمع بصیرت. در جوهر مودی ابصار جمع بصر بود، ولی بصائر جمع بصیرت است. بصیرت دلالتی است که موجب علم می شود. اون دلالتی که موجب علم است، که در واقع نفس انسان به اون روشن می شود، حالا دیگه می دوند. به این میگن بصیرت.
علم.
بله، بصیرت نه خود علم. علم حاصل بصیرت است. یعنی دلالتی که موجب علم است، برهانی که موجب علم است. به اون دلالت و به اون برهان و به اون استدلال میگن بصیرت. خب چرا بهش میگن بصیرت؟ به جهت این که علمی که نتیجه بصیرت است موجب این میشد که نفس شما روشن بشد، آگاه بشد، بینایی پیدا کند. بنابراین مراد از این بصائر چیست؟ مراد از این بصائر تو آیه شریفه همین حجج الهی، استدلالها، براهینی است که در آیات قبل دال بر توحید ذکر شد. میگه دیگه ما اینا رو برادون گفتیم، این برهان و استدلالش بیان شد، دیگه مطلب واضح شد. قد جاءکم بصائرون، این بصائر برای شما آمد، شما این بصائر رو دیدید، استدلال ها رو ملاحظه کردید. از اون آیه 95 گفتیم شما در هیچ کدام از این براهین کسی نمیتواند که مناقشه کند. میگه اینا رو ما برای شما گفت. پس به عبارت اخرى اگر که آقای سعادت بصیرت رو بخوام معنی کنیم، بصیرت میشه الحجه، البینت الظاهره، حجت، دلیل واضح و آشکار. به این حجت و دلیل واضح و آشکار بهش میگویند چی؟ میگن بصیرت. میگه پس این براهین و این حجج برای شما اقامه شد. خب جاءکم بصائر من ربکم، من ربکم جار و مجرور و مضمیر کم هم مضاف الیه، متعلق به جاءکم بگیرید، یعنی جاءکم من ربکم بصائر. یا من ربکم را می توانیدم صفت بگیرید برای بصائر، یعنی جاءکم بصائری که صفتش این است از ناحیه کیست؟ من ربکم است.
بصیرت ذاتی
نیست. بصیرت رو ببینید چه معنی کردیم. الحجه، البینت و ظاهره، معنی هم مالی ما نبود، دارم من از تبیان شیخ نوشتم که بصیرت یعنی الحجه البینه الظاهره، دلیل روشن و واضح و آشکار، یعنی دلیلی که کسی در اون نمیتواند مناقشه ای بکند. به این میگن بصیرت.
نعم عرف بصیرت جمع توان قدرت ادراک، ادراک مثلا اموده.
وقتی شما ادراک بدون دلیل که نمیشد که ادراک اینجور نیست که شما اینجا عرفان و تصوف و اینها نیست که من این درک این چنین است، چنین است، برهان میخوام. ترجمه میفرمایید؟ بصیرت برهانه، منتها نه برهانی که کسی هم متوجهش نشد. حرکت جوهری ملا صدرا نیست که اقامه برهان بر حرکت جوهری، بله چند روز طول میکشد تا اقامه برهان کنه، تازه اون نفوس مستعد و اینا متوجه میشن که چه گفتی و اونایی که مقدماتشو دارا باشن. بله اونی که مقدمات را دارا نیست و نفوس مستعدی هم ندارن اصلا نمیفهمه چی گفت. درست شد؟
خب ما ارفانی ها نگفتیم، اونی تو عرف جامعه میگن کسی که تمام فهم عمیقه داشته باشه.
آقا لغت قرآن داریم، قرآن میگم، قرآن که بر عرف امروز معنی نمیشه که. قرآن را باید به نازل شده از 1400 سال پیش باید ببینید این لغت اون وقت چه معنایی داشت. نه اینکه لغت الان این معنا رو دارد کلام خدا رو ما حمله بر این لغت بکنیم، این که نیست. خب بصیرت یعنی حجت، برهان، استدلال، حجت و برهان، استدلال واضح، روشن، که به هر کی بگوی میفهمه. دقت میکنید؟ نه براهین سنگین فلسفی که شیخ الرئیس میخواد تو بفهمد و بهمن یا بله بله بصیرت بصیرت است دیگه. بله بصیرت کی؟ اگر دلیل واضح و آشکاره بله. بله خب دیگه این دلیل وقتی واضح هست و آشکار و قابل مناقشه نیست، کسی نفهمد یا نفسش دیگه عقب افتاده فکری یا ذهنی است، توجه می‌فرمایید، یا اناده، یعنی نمی‌خواد بفهمد. شما انسانی که خواب باشد و میتونین صداش بزنید، اما کسی که خودشو به خواب زده هرچی هم صداش بزنید بلند نمیشه. خب پس اگر نمی‌خواد بفهمه اون حسابش جداست، خودش بنای بر فهم و درک نداره. لذا میگن این بصیرت ها، این براهین برای شما براهین مهم است. چرا؟ چون از ناحیه من رب بکن، از ناحیه پروردگار شما آمده است. توجه می‌فرمایید؟ یعنی این آیات، این حجج، این براهین، این استدلال ها از ناحیه حق به وحی نازل شده است بر رسول خدا و رسول خدا اینا رو برای شما قرائت کرده است. پس جاءکم من ربکم، این بصائر از ناحیه پروردگار شما آمده است. این دو تا ضمیر خطابم درش لطافتی هست، جاءکم بصائر من ربکم، یعنی رب شما به شما توجه دارد و به همین خاطر این بصائر را، این براهین را، این آیات را برای شما فرستاده است، شما درش تأمل کنید.
من این سوال داریم، اصلا ما میتوانیم نقاط قرآنی را به این زبان امروزی و استعمالات امروزی استفاده بکنیم به کار ببریم؟ اصلا داریم جایی صحبت بکنیم به عنوان شاهد قرآنیت همین کلمات استفاده بکنیم؟
اگر امروز هم در همون معنا شما
معنا نیست،
نه دیگه نمیشن. خب بله دیگه میشد مثل این که بله، اما به زبان اونا نازل شده. اینی که شما میفرمایید که برای طلبا که میخوایی حرف بزنی، فلولا نفر من کل فرقت طائفه لیتفقهو فی الدین و چی؟ لینذروا قومهم اذا رجعوا لعلهم لعلهم همونه که شما میگید. این آیه بله خب این که لولا نفر من کل فرقت بله لیتفقهو فی الدین، این تفقه شما برای به چه طلبه که دارد درس میخوند؟ تو ببین قرآن گفته بیان فقه یاد بگیرید، درسته؟ اگر بگو بیان فقه یاد بگیرید، یعنی اینا هم میکنی بر فقه مصطلح امروز، یعنی بیان بچه طلبا درس بخونیم فقیه بشین. خب این نیست، این فقه همین دیگه. این فقه در آیه شریفه فقه بالمعنی لغوی است، یعنی فهم عمیق در دین، اجتهاد نیست. اجتهاد مصطلح شما که اجتهاد یعنی تخصص در فقاهت و قدرت استنباط در فقاهت نیست. بیارن خطاست عزیزم، این فهم عمیق بگوی، یعنی بیان در دین فهم عمیق پیدا کنید. صحیحه، معنای لغوی فقه فهم تو معالم گفت دیگه شیخ حسن، الفقه فی اللغت چی؟ فهم عمیق و دقیق رو بهش میگن. این بفرمایید که فقه این معنای لغوی فقه، معنای مصطلح امروزی که ما فقه رو میگم نیست، یعنی احکام شرعی در لسان پیامبرم هرچه فقه به کار میرمد، در لسان امیر المومنین علیه ما السلام هرچه فقه به کار میرمد، اونم فقه لغویه. الفقیه کل الفقیه، کسی که مردم را چی مایوس از رحمت الهی نکند و ها کذا اونا را اینا میشد فقه لغوی. به شما گفتیم تو بحث اصول، بله بعید نیست دیگه از عصر صادقین علیهما السلام بگم وقتی میگن فقه، فقه اصطلاح یعنی دیگه تو مقبوله عمر ابن حنزله وقتی میگد من کان من الفقها ها صائنا لنفسه تا آخرش، این فقها ها یعنی همین فقه، بله کسی که احکام شرعی رو میتونه دقیقا موزی. این دیگه در قرن دوم این نقل حادث شده، یعنی از معنای لغوی ظهور و بروز پیدا کرده است در معنای چی اصطلاحی فقه به معنای دانش فقه، لذا قبلش نمیشد هم کرد.
تفقه فی الدین اینا نمیگه اصطلاحا،
تفقه فی الدین اگر مولا امیر المومنینه یعنی فهم امیر،
نه از حضرت
اگر از امام صادق است اشکالی ندارد، میتونید حملش کنید بر فقه مصطلح. دقت میفرمایید؟
سوال مدنی هم جواب ندید. حالا این کار تفسیر رحمت شد میشه؟
این کار خطا است دیگه. بله بله تفسیر برمید است.
آیم
لعلهم یحزن، آیم
لعلهم
یحزن. اینا وقتی مال ائمه متأخر دیگه بعد امام باقر و امام صادق باشد اون اشکالی نداره، هم میشد بر معنای مستند. خب برگردیم
تفسیر این باز کنیم به تفسیر هم آیه نفر بعضی امور دارن اصطلاحی در این آیه همین طبیعه امروزی اصطلاحی میگیرن تفسیر به رعیم میدونن.
خب نفهمید اسم بیچار چکارش کن ترجمه میفرمون اینی که بله باید درس میخونده بعد تفسیر میگفت، بعضی ها اول تفسیر میگن بعد میخوام برن درس بخونم. توجه میفرمون داستان تفسیر یک بله این که آقای خویی تفسیرش رو ادامه نداد بعد اون سوره حمد و اون البیان ادامه پیدا نکرد، با اینکه البیان انصافا چیز قشنگی است، چرا ادامه پیدا نکرد؟ اومدن با آقای خویی گفتن آقا جمعش کن تفسیر را، اگه تفسیر بگوی در حوزه معروف میشی به اینکه بی سواده، چون بی سواده تفسیر در جمعه برمونی همین جورم هستا، هم شک درش نکن. اونایی که تفسیر میگن تفسیر قالب تفسیر گوا بی سواده، الا افراد خاصی که متصدی تفسیر بشن و سواد داشته باشن و وقت تفسیر اونا رنگ و بوی دیگری پیدا میکند و حسابش فرق میکنه. یعنی اونایی که متصدی، ببینید شما الان قالب ببخشید حالا معذرت میخوام، قالب منبری های بی سواد فقط تفسیر پاشونو از تفسیر بیرون نمیذارن، تفسیرم یه نمونه ای نوری یه فارسی یه چیزی نگاه میکنن از روش میان برای مردم میگن. چرا؟ چون این هیچ چیزی نداره، معونه ای نداره.
حکم اعتراض میگن آقا اینا خیلی
میگه اونجا نوشته است، ترجمه میفرمایید نه یه مسئله میگه نه یه حدیث میخونه. ما یه جا رفتیم پرشواب بله پاروزه یه مجبور بودیم بریم ببین یه آقایی که حالا اسمشو نمیخوام بیاریم امامم هم نداره استاد فلان بله خیلی خوب داشت سوره واقعا تفسیر میکرد بله این آقا بعد حالا میخواست یه حدیث ذیلش بکنه، تمام حدیثی که میخواست بکنه تمام فرض بفرمایید که بله زمیرایی را که میخواست بگید که لس بله من مثلا زار انتم تزرعون ام نحن زارعون، میخواست بگید که شما زاره نیستید، ما هستیم، تمام ضمیرا رو به جایی که مفرد متکلم استعمال کند تمامش رو به نحو خطاب بخوند. یعنی مثلا لست رو میگفت لست تر، یعنی نه اینجور میخوند، اصلا قرائت حدیث ها اینجور میخوند. معنیشا چون از رو کاغذ یاد گرفته بود رو نوشته، معنیشا درست میکرد، قرائت ها رو همه رو غلط میخوند. یعنی نمیفهمید این رو لست تو بخونه، این لست تنیست. یعنی در حد یه ضمیر خطاب و ضمیر متکلم وحده نمیفهمید که ضمیر متکلم وحده با ضمیر خطاب فرقش چی چیه؟ ضمیر خطاب رو ضمیر متکلم وحده رو ضمیر خطاب قرائت میکرد. خب این سواد داره؟ کسی که اینقدر بلد نیست؟ بله؟ رو منبرم نشسته و آسیدم تکون میدن و
بریدم
دارم استابنه میگفتن یه دهی آو نام که پا منبرم چسته بودن انگار این داره
ادامه گرد
الان اسپیشی خدا اومده ایسا دارد این حرفا رو میزنید. بله اما اگه آخونده برد بالا منبرم گرد آخونده که همون حرفا همیشه بیست، اما همچی به این آقا نگاه میکردن که انگار استادون کل فل کل. تفسیر آقا سهل ممتنه است، بخوای سنبلش کنی راحت ترین چیز برای سنبل کردن چیه؟ تفسیر. بخوای یعنی اما اگر بخوای واقعش و مطلب و بیاری و پیاده کنی دنبی شطره میاد رو زمین. کلام شیخ انصاری نیست، کلام خداست. کلام خدا را بخوای بفهمی چی چیه اون کار میکنه. و یکی میخواد مثل آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ترجمه کنید که عمرشو بگذارد یه میزان در بیارد، مثلا اینجور میشه. یعنی که اینی که تفسیر سهل مون لذا بی سواده ها سهلشو میگیره، نگاه میکنن یه چیزی و شما نگاه کنید غالب اونایی که منبر مقید به تفسیره و از تفسیر هیچی دیگه نمیگن، اینا هیچ بهره ای از علم هم نداره. یعنی قاعده کلی اگر کسی منحصر شد به تفسیر منبرش، بدونید بقیه چیزا را هیچی بلد نیست. برای اینکه اگه بلد بود در میورد نشون میداد دیگه، بلد نیست که دیگه نشون میداد. در هر صورت کلام اینه که شما میگوین نوشتند بفرمان اینا، این حرفا دیگه گذشت. بله تو فلان کتاب نوشته شده است. گفت مصیبت ما از همون وقت شروع شد که روزخونا منبراشون رو نوشتن و چاپ کرد. فکر کردن همون چیزا که رو منبر میگن همون چیزا رو تو کتابم میشه نوشت و در نتیجه یهو کار اومد پای. قد جا اکو بصائر من ربكم فمن ابصر. الان این فا تفریق. حالا که این بصائر از ناحیه رب شما آمد، خیلی خوب این بیانه، این استدلال، این براهین روشن. فمن ابصر فلنفسه. پس هر کس، من مبتدا اسم شرطم هست، خب این اسم شرط، فعل شرطش ابصر است. فمن ابصر، ابصر محلا مجزوم. توجه می‌فرمایید چون فعلش ماضیه دیگه. محلا من ابصر، کسی که بصیرت پیدا کند با این ادله، فعل نفسه. فا واقعی در جواب شرط. فای اول تفریع، فای دوم واقعه در جواب شرط. خب لنفسه، جار و مجرور لنفسه با مضاف الیهش، درسته؟ متعلق جار و مجرور متعلق به ابصرایی که محذوفه و جواب شرط. یعنی اونی که ابس، فمن ابصر فلنفسهی، خب یعنی فابصر لنفسهی. و من امیه، خب و من امیه
علیه،
و من امیه خب فعلیها. یعنی چی آقا؟ من ابصر فل نفسهی، یعنی کسی که راه رو پیدا کند با این حجج و این براهین به گونه ای که نگاه کند به این حجج و براهین به حیث که برای او علم روشن پیدا بشد و بصیرت حاصل بشد برای او، پس منفعت این برمیگردد به خودش و این نظر به این برهان و نگاه در واقع سود و نفعش به خودش برمیگردد. بعد میگه و من امیه فعلیها، این جمله واو عاطفه، من امیه فعلیها عطف به من ابصر فل نفسی، اون طرفش قرینش عطف میکنه من امیه، کسی که چشم بر هم بگذارد فعلیها. توجه میفرمایید؟ امیه فعلیها، من امیه یعنی نگاه نکند به این براهین، روی بگرداند از اینها. خیلی خوب، به حیث که با روی گرداندن و نگاه نکردن او گرفتار جهل خواهد شد. اینم نتیجه این جهل و نادانی و فرار از این برهان را فعلیها، پس بر میگردد بر علیه نفس خودش. توجه فرمودید؟ به نفس خودش باز میگردد این چشم بستن بر این براهین و حجج و بصائر. توجه فرمودید؟ یعنی این وسط سود و زیان مال خودش، سود و زیان مال خودش است. آفتاب آمده است، باران آمده است، بفرمایید شما استفاده کردی نکردی خودت ضرر کردی. بارون و برف و آفتاب و شمس و اینا همه سر جای خودش هست، قرآن سر جای خودش است، این براهین اقامه شده است، این حجج گفته شده. کسی که درش نظر کرد نفعش برای خودشه، اونی که روی گردان نفعش برای خودش. اون وقت چیزی که اینجا هست، تعبیری که میکند از استفاده از این براهین به عنوان من ابصرم، و اونی که روی گردان و استفاده نکرد میگه امیه. ترجمه فرمایید؟ میگه او صاحب بصیرت است، اونی که استفاده نکرد او کوره. اما کوری، توجه می‌فرمایید؟ خب نه این بصر و نه اون اما، هیچ کدوم بصر ظاهر و امای ظاهر نیست، اینا مجازه. یعنی میگه اونی که میفهمد مثل اون است که چشم دارد و میبیند، اونی که نمیفهمه او مثل این است که کوره. توجه می‌فرمایید؟ اینا دیگه مجاز است و استعاره است و روشنم هست. بعد خب حالا و ما انا علیکم به حفیظ، من پیغمبر، واو استیناف، این جمله جمله ایست که بله خدا میگه پیغمبر تو این جور بگو، یعنی خیلی خوب، یعنی از زبان پیغمبر است. و ما انا علیکم به حفیظ، و من پیغمبر بر شما به حفیظ نیستم. علیکم جار و مجرور متعلق به حفیظ، به به حفیظم حرف جر زائد تأکید نفیه، اون مای نافیهی که در اوله میشه. و ما انا علیکم به حفیظ، حفیظ صفت مشبهه هست به معنا حارس، رقیب، نگهبان. توجه می‌فرمایید؟ یعنی میگه من اینجور نیستم که بالا سر شما وایسم با یه شلاق یالا این راه رو برو، اگه نری من شما رو وادار کنم که این راه رو بروید. نه، من یک ناصح امین هستم، من حرف خدا رو آوردم به شما گفتم، خدا اینجور میخوای بری بیا برو راه خدا را، فمن ابصر فلنفسی. نه حفیظ حافظ یه ماده است، اما این اون نیست، چون اینجا میگه و ما انا علیکم. ببینید علیکم به حفیظ، من بر شما نگهبان تکوینی نیستم که شما رو وادار کنم شما کجا برید مسیر حق را بروید، نه را من آمده ام راه حق را مسیر صحیح را به شما نشون میدم، میخوایی بری برو، نمیخوایی هم بری نرو، کاریت ندارم. من زوری واد نمیدارم که این راه را بری. ما انا علیکم به حفیظ، حفیظ اینجا حفیظ تکوینی است، یعنی من مراقب شما نیستم که تو باید این راه را بری،
مجبورتون
نمیکنم. دنیا داره اختیار است، ولی راه به شما نشون داده شد، مسیر معلوم شد، مشخص شد، با حجج دلالات، یعنی مثل توی اتوبان که با تابلوهای راهنمایی، با تابلوهای راهنمایی که اینجا پیچ است، اینجا گردش به راست است، اینجا گردش به چپ است، اینجا دره، اینجا پله، اینجا جاده چه میشد؟ باریک میشد، اینجا جاده لغزنده است، اینجا جاده شیب داره. با این تابلوها من برادون راه رو معلوم کردم. قد جاءکم بصائر من ربکم. حالا ولی من ما انا علیکم به حفیظ. من وای نسادم بهت بگم یالا برو، یالا یالا، باید حالا این ور بلی، حالا باید اون ور. یعنی تکوینن من شما رو واداره به کاری نمی کنم. شما اختیار دارید. جاده معلومه، تابلوهاش هم برات گذاشتم. من میخوای برسی به مقصد و مطلوب، باید این تابلوها رو نگاه کنی و مطابق این تابلوها مراعات کنی تا برسی. نمیخوای، تابلو گفته گردشه به چیه؟ گردشه به چپ هست، تو میگوی من میخوام بپیچم دستی راست، خب میپیچی دستی راست، میفتی کجا؟ تو دره، تموم میشه. بجابه یعنی ما انا علیکم به حفیظ تکوینی شما نیستم. تشریعا بیان شد مسیر، توضیح داده شد، همه چیز را در اختیار شما گذاشتم. توجه فرمودید؟ جاءکم بصائر من ربکم، اما تکوینا شما آزادید، در عقایدتون آزادید، هر عقیده ای را میخوان اختیار کن، بگو چی درسته چی درسته، در اعمال دونم آزادید، در عقیده میخوایی بگو حق با عمر است، میتونی بگو، میتونی بگو حق با علی است، میتونی بگو، در عملم میتونی بری تابع علی بشی، میتونی هم بری تابع عمر بشی. تکوینن من وای نسادم بالا سر شما و مجبور دون کنم که راهی را بروید. آیه بعدش هم سریع ولو که وقتی میریم تو دوتا آیه دیگه مطلب بله یخت جمع میشن. و کذالک نصرف الآیات، این چنین است. آیه این آیه 105 رد بر مقالات و گفتمان مشرکین قریش. مشرکین قریش چه میگفتن؟ میگفتن اینا که این حرفایی که این میزند که چیزی نیست، که این حرفا میرد پیش علمای یهود و نصارا، حالا بیشتر یهودیان چون تو شبه جزیره یهود بودن، اینا رو میرد از یهودی ها یاد میگیره، میاد داره ما میگه. اینا تمامش حرفای یهودی هاست که این رفته از یهودی ها یاد گرفته است و میاد برای ما میگه. توجه فرمودید؟ چون خودشون که بلد نبودن این حرفا رو، اینا رو اطلاعی نداشتن، به پیامبر تهمت می زدن که این پیش یهودی ها درس می کنه و این حرفا رو از یهودی ها یاد می گیره، میاد به ما می گیره. می فرماید این آیه رد اوناست. و کذالک، و این چنین است، مبتدا، کذالک مبتدا. اشاره به چیز؟ اشاره به تصریفی است که بعد الان تو کلمه بعدی میخواد بگه. خیلی خوب، تصریف اخذ شده از نصرف الآیاتی که الان میگم تصریف معنیش چه. و کذالک نصرف الآیات، و این چنین است که ما نصرف و فعل مضارع و فاعل ضمیر مستتر نحن متکلم مع الغیر برگشتش به خداست. تصریف یعنی اجرای معنایی که دائر است در معانی متعاقبه تا جمع بشود وجوه فائده. اینو رمانی میگه، شیخ در تبیان این عبارت را از رمانی نقل میکند، در المیزان و در مواهب الرحمن هم تصریف رو همین معنا کردن، ولی نمیگن کلام کیه، این کلام رمانی است. حالا من برای شما توضیح بدم چی میگم. یعنی این که شما اجراء المعنی دائر یه معنایی رو میریزید در قالب‌های مختلف و با قالب‌های مختلف همون یه معنا را چه میکنی؟ بیان میکنی. چرا این کار رو میکنی؟ تا فوائدی را بتوانی استفاده کنی ازش. الان تو این آیاتی که خوندیم تا اینجا از آیه 95، ان الله فالق الحب و النوا فالق الاصباح هو الذي جعل لكم النجوم، همین جور برو جلو. تمام اینا چی میخواد بگه تو هر یه آیه یه آیه؟ میخواد بگه خدای شما ذات احد واحد است. این معنا را درسته در قالب براهین مختلف، عبارتهای مختلف، آیات متعدد، همین یه دونه معنا رو بیان کرده است. درست شد؟ به این میگن تصریف. کذالک نصرف الآیات، یعنی ما این معنایی رو که میخوام به شما بگم در معانی و قالب‌های مختلفی این معنا. ببینید شما منبر میرید، بعضی وقتا یه مسئله رو دو بار سه بار به دو تا سه تا بیان میگم، یه مطلبی رو بنده در دست میگم، بعد میگم و به عبارت اخرى، دوباره به یه بار باز میگم و به عبارت ثالثه. درست شد؟ همون رو به یه تقریب دیگر بیان. باز اگر مطلب مهم باشد توجه میکنی، میگم و به عبارت رابعه، چهار، دوباره همون مطلب رو به یه بیان دیگر. توجه می‌فرمایید؟ ها، خدام وقتش تموم میشه. کذالک نصرف الآیات، میگه ما تصریف کردیم این آیات را، یک معنا را ممکن است به چند بیان به شما رساندیم. شما خود مثلا داستان موسی را نگاه کنید، تو قرآن چقدر تکرار شده، بعضیش قسمتاش مکمله همه، یعنی تو اینجا یه چیزی رو گفته تو اون یه آیه نگفته، اینا تکمیل میشه کنار هم بچینید، ولی بعضی جاش ممکنه چه باشن؟ پنج بار ده بار تکرارش. درسته؟ قصه خلقت آدم و بله سجده نکردن ملائکه، بعد هبوط آدم، قرآن چند بار تکرار کرده این را به بیانات مختلف، توجه می فرما؟ بعضیش هم پوشانیه با هم دارن، یعنی این جا یه آیه رو گفته است، اون جا یه قصه دیگرش رو گفته، اینا رو می چینی کنار هم، پازل قصه آدم یا موسی تکمیل میشه. ولی بعضیش هم تکراره، بعضیش هم تکرار. داستانی که شما تکرار توش ندارید داستان چیه تو قرآن؟ یوسف. یه سوره بله مال یوسف است، دیگه هم خدا نگفته است، یه بار گفته است، برای اینکه خود خدا میدونه همون یه یوسف که یه اون داستان که براش واقع شد بند تومونش رو صفر گرفت و بله آلوده نشد، اون یه یوسف بود، دومی هم نداره. خب اونم بفرمایید چی؟ خود خودام که انم متعجب است که چطور یکی اینجوری در اومد. تعجب می‌فرمایید؟ ولی ذا قصه‌ش هم تو قرآن فقط یه بار گفت. تکرارم نکرده، درسته؟ اما داستان موسی و بفرمایید بعض انبیا مکرر تکرار میشد در قرآن. به این تکرار میگن تصریف. لذا میگن کذالک نصرف الآیات. ما این آیات رو برای تو بیان کردیم. توجه هم داشته باشید، تکرار اشکالی نداره. تکراری که متناقض بشد اشکال داره. و شما از اول تا آخر قرآن رو این داستان‌هایی هم که قرآن نقل می‌کنه متناقض در نمیاد. یعنی تو یک آیه، تو یه سوره، تا یه آیه و سوره دیگه وقتی قصه موسی رو میگه، اینا هیچ جاش با هم تناقض
توافق داره.
توافق کامل. اگر صادره از غیر ذات حق بود متناقض میشد. توجه میکنید؟ لذا حتی یه داستانهایی رو بعضی وقتا افراد یه داستانی رو میگه 30 سال بعد همون قصه رو بخواد برای شما بگه، بعض خصوصیاتش یادش رفته است، در نتیجه کم و زیاد میکنه. کم و زیاد میکنه. خب و لذا این حرفش با اون حرفش متناقض میشد. چون اینا انسان هم. اما کلام خدا درش تناقض نیست. یعنی اگر در کلام خدا شما تناقض پیدا کردید، یا اون کلام خدا نمیشه. ببن بذارش کنار. او دیگه مال خدا نیست. توجه میفهم؟ لذا نقد ما بر فرض بفرمایید اناجیل اربعه و اینا هم همین است که اینا که کلام خدا نیست. چرا؟ چون متناقضه. چون با هم جمع نمیشه. یه جا یه حرف میزنه، یه جا یه حرف دیگه. یه جا میگه عیسی خداست خون. بعد یه جا دیگه میگه عیسی برای خدا نماز خون. خب اینکه خودش خداست. پس برای کی نماز خون؟ توجه میفرمایید؟ یه جا میگه شراب حرام است. یه جا میگه معجزه عیسی این است که عیسی شراب میده دست مرد. بالاخره شراب حرامه یا شراب معجزه است؟ ترجمه نمیشه، تناقض. و الا ماشاءالله از این تناقضات هست. در قرآن کریم یکیشو شما پیدا نمی‌کنید. و کذالک نصرف الآیات. ما این آیات را برای شما در معانی مختلف با الفاظ مختلف بیان کردیم که شما از هر کدومش میتوانید استفاده فایده ببرید. این آیات قرآنی را بیان کردیم. وَلَيَقُولُوا دَرَسْتَ. این لام لام تعلیله، استعاره است برای معنای عاقبت و سیرورت. میگن چی؟ مثل آیه شریفه فَلْتَقَتَهُ آلُ فِرْعَوْن لِيَكُونُوا لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. این لام لیکونی میگه آل فرعون موسی را از دریا گرفتن. موسی را گرفتن، همشون خوشحال بودن، یه بچه پیدا کردیم. اما نمیدونستن این موسی بالمعال میشد چیه اینا؟ لیکون لهم عدوان و حزنا، باعث اندوه اینا خواهد شد. همین موسی میشه. ولی اینا وقتی موسی را گرفتن خیلی هم خوشحال بودن. این لامش میگن لام تعلیل. خیلی خوب، لکن تعلیل به معنا عاقبت. اینم میفرماید ما این آیاتو برای شما، برای توی پیغمبر فرستادیم علی نحو تصریف و به الفاظ مختلف. ولی یقولو، قایتش این میشد، نهایتش این میشد. یقولو میگن به تو. یقولو کی میگه؟ فاعلو ذکر نکرده، ولی مشرکین قریش. مشرکین قریش به تو میگویند درست. رفته درس خونده باری کلا پیش یهودی ها درس خونده، اینا رو از یهودی ها درست یهودی ها میگن تو رفته ای درس خونده ای. این حرف ها مال درس خوندن توست. درس شاگرد کیه اینجا رو تهمت یهودی ها؟ شاگرد پیغمبر است. استاد کیست؟ استاد یهودی ها. میگن این یه استاد یهودی داره میرد پیش او درس میخونه، این حرفا رو از او یاد میگیره، این حرفا رو میاد برا ما میزنه. درست لیکون لهم عدوان، از دریا گرفتنش از نیر تا دشمنشون باشه. میگه ما می آیاتی که برای تو میفرسیم اینا میگن درست. این چیزی نیست که اینا رفت از این یهودی ها، یهودی ها از این حرفا خیلی بلده. این هم رفت از اینا یاد گرفته و دارد همون حرفا رو میزنه. یه ضبط دیگم، یه قرائت دیگم این درستم داره. درست یکی دیگه دارد که بله
درست.
نه قرائت دیگرش نه از درست نیست. بله ادرست یه همچی. بله اون قرائت یعنی میگه این حرفا حرفای مندرسه. یه قرائتش با همزه بیارید جلو درسته ادرسته. خب آره یعنی اینا مالی حرفا چیه؟ مالی لوت و نمیدونم ابراهیم و حرفای هزار سال پیش میزند. این حرفا کونه است. این کونه تو کدوم کونه چینی اینا رو پیدا کرده ای؟ ارده این حرفای کهنه رو داری میزنی؟ توجه میفرمایید؟ اینم یه قرائتش است. یه قرائت، قرائت مشهور درست است که تو میری چرا؟ اختلاف قرائات که ما داریم، ما یه دانش داریم.
قرائات باعث تناقض میشه.
نه
اختلاف درسته یا
تناقض نیست. تناقضونه که با هم تنافی داشته باشیم. میگو رو این قرائت معنیش میشه این، رو این قرائت میشه معنیش.
انجیل اونجوریه که میگن قرآن از
آقا اختلاف
اگر
آقا تناقض غیر تفسیره. تفسیر بکن. تناقض یعنی یجوز و لا یجوز، این تناقضه. ولی وقتی شما تفسیر کردی توضیح دادی اون مشکلی نداره. در تناقض هشت وحدت شرط دان. خب هشت وحدت باید شرط بدونی. وقتی بله بفرمایید یه مطلبی مشکله حل میشه. اختلاف قرائت ما یه دانشی داریم در علوم قرآن. آفی در همه جایی هشتا وحدت باید باشه.
در اوتقه یه جمعه رو گفتی که اینجوری میمند اصلا متناقض و هم دیگه
ابدا.
اینو میگه
تو میخوای یه دختری رو بگیری، ننت میگه بگیر، آقاد میگه نگی، میگو چه؟
هشتا وحدت
بگیره
نگیم. میتونی بهشون بگوی تناقض میگون شما؟ ننت میگه به چه خر حالا که یک به شما نه و به پسر میگه داخل من کجا؟ من که میگم نگیر. آقاد میگه بگیر، میگه من کجا تناقض؟ من که میگم بگیر. هشت وحدت اگه دوتا گوینده است این تناقض نمیشه. اگه یکی یه روز بگه بگیر، فردا بگه نگیر، تازه خود زمانم تناقض رو بر میدارن. بهش میگوی چرا دیرو گفتی بگیر امرو گفتی نگیر؟ میگه تا دیرو فکر میکردم خوب بود
امرو. تناقض در عالم وجود
این کل شک
در نخیدر اعتباری ها اینجا بود یکیش هم باقی میگن حرفات متناقضه.
باید تمام هشت وحدت باشه. هشت وحدت نباشه تناقض.
هشت وحدت مال عالم وجود.
خیلی خوب اشکالی نداره.
لذا که شما
فرمودید حالا به من اشکال داری میکنی یا به قرآن؟
نه احتیاج به تعبیر داره، ببینید احتیاج به تفسیر داره.
تعبیر
در دیدگاه اولی شما هر بار حرف متناقض در قرآن.
آقا تعبیر
اما
اصلا یعنی استفاده معنای خلاف ظاهر. به این میگن تأویل. تأویل ما داریم ظاهر قرآن رو معنی میکنیم، ما اصلا تأویل نکردم. میگد این آیات که ما بر تو گفتی، این یا این مشرکین قریش که حرفای تو رو نمیخوان قبول کنن، میگن این حرفا که مال خودش نی، این که میگه من پیغمبرم دروغ میگه. این میرد پیش یهودی ها درس میخونه و این یه استاد یهودی دارد بهش این حرفا رو یاد میداد، میاد میزنه لیقولی درست. رو رو آفرید رو اندراس که بخونی رو ماده اندراس، بله قرائته
اون
غیر انجیل قرائت نداره، اختلاف قرائت نداره،
خودش حتی قرائت های مختلفیه.
نه انجیل های مختلف،
خب همین انجیل های مختلف قرائت
های آفرین، نه این که قرائت. اون انجیل مال یوحناس، اون مال لوقاس، اون مال متاس، اون مال چی؟ تو را
در قرآن زمان تورات زمان پیغمبر، انجیل زمان پیغمبر چه چیزی بوده؟ همینی که خدا هم کرده است که به اینا،
ما در قرآن انجیل عیسی معتبر است نه انجیل یوحنا.
انجیل نداشته
عیسی؟ چرا داشت؟ خود مسیحیان خود من نه خود مسیحیان میگن شما نگاه کنید آقا، آخه من یه نقد مسیحیت گفتم، خودشون میگن یکی از اناجیل انجیل عیساست، میگن کو انجیل عیسی؟ میگن نداری، میگن نداری کو نیست الان در اختیار. خب رو قرائت دوم نمیگن رفت پیش یهودی ها درس خون، میگن این آمالی 2000 سال پیش این حرفا رو رفت از کدوم کنه چینی پیدا کرده است، حرفای مندرس قدیمی رو آورده است برای شما میگه. توجه میفرمایید؟ و رو این قرائت دوم همین است که امرو به ما میگن، به ما میگن این حرفایی که شما میزنید مال کیه؟ مال ازالو. این آره زفتش کنید دیگه، دنیای مدرن و پست مدرن و بفرمایید این هاست دیگه، با این حرف ها نمیشد دنیای پست مدرن رو اداره کرد و این حرف ها دیگه جایی ندارد. اینکه زن حجاب داشته باشد و نگاه نکن به زن ها و دست با زن ها نده و عرق نخور و نمیدونم این حرف ها، اینا مال دنیای 1500 سال پیش بود، اینا دیگه مال دون من، اینا مال قصه پست مدرن نیست. الان ما عصر آپولوس و بمب اتم است و انرژی هسته ای حق مسلم و این حرفاست. اینا چی چیه شما دارین میگون؟ خدا دونو مشغول کرده. اینا کهنه است، مندرسه، رفته یه حرفای کهنه ورداشته سو اوردست دارد به ما میگه. رو چی؟ رو قرائت دومی میشد این، میگه اینا اینو میگن، اینا آیات الهی است، اما در جواب تو اینا یه همچه مطلبی رو میگن. خب ما چرا داریم میگم این حرفا رو به تو؟ میفرماید که ولنبینه، واو عاطفه است، لام لام تعلیل، لکن ما اینا رو برای تو بیان میکنیم. نبینه فعل مضارع منصوب با فاعلش که ضمیر مستتر نحنو، ضمیر هم ضمیر مفعولیش برمیگردد به قرآن کریم نه به آیاتا، که بگد لنبینه پس باید به آیات برگرده، ضمیر باید مؤنث باشد، مذکر ذکر شده است. توجه می‌فرمایید؟ این اینقدر بلد نبود از ضمیر مذکر و مؤنث و اینا، اشکال مسیحی هاست، پدران روحانی اینا را میکنه. ضمیر لنوینه به آیات بر نمیگرده و کذالک نصرف الآیات، تموم شد. اینا میگن از اول تا آخر قرآن درس یهودی هاست، از اول تا آخر قرآن کلمات مندرس گذشتگان است. لنبینه ما تعلیل، لام تعلیل، بیان میکنیم این قرآن را برای تو، لقوم یعلمون، برای اونایی که سرشون میشن، یعلمون اینایی که قد فصلنا الآیات لقومن یعلمون، آیه 97 سوره انعام گفت. حالا میگن ما این آیات، این قرآن رو برای تو بیان میکنیم، لقومن یعلمون، یعنی اونایی که میدونن حرفای ما رو میفهمن، اونایی که نمیدونن نمیفهمن. اونایی که نمیدونن فرق بین انجیل و قرآن نمیگذارن، اونایی که میدونند و میفهمند میفهمند قرآن با انجیل نه فرق، ربطی به هم ندارن. اصلا مثل این است که بله بفرمایید، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، این آلاف بلا تشبیه بذاریم بینش، مثل این است که یه بچه میخواد شعر بگه، حالا هی فکر کردست فکر کردست یه بیت جور کردست، این بیت این بچه ای را که گفته است ترجمه میکنه که نصفش هم مادرش بهش کمک کرده، بله گفت که و یکی خانومی به من میگفت بله ما اول انقلاب شعر گفته بودیم، گفتیم که خب شعر دو چی چی بود شما که اول انقلاب شعر بودیم، تا اگه تالا شعر گفته بودیم الان یه شاعره یه بزرگ جا پروین اعتصامی ها میگرفتیم، آشهریدون چی بود؟ گفت شعرم این بود که گفتیم که خمینی ای امام، خمینی ای امام. خب این شعر 40 سال پیش که همه میگفتن شعر نبود که شما بگون که جانم. و بعد این شعر این مقدره مکرمه را بذاری جی کنار اشعار حافظ، خب وقت اینا چه ربطی به هم داره؟ قرآنم مال لقومن یعلمونه، اونایی که میدونن دانش دارن میفهمن، میفهمن که این کتاب چیست. گفت آن کس که
بدان.
چی؟ بدان. نه آن کس که بدان. نمیدونم چی بداند که متاع ما چیست از کجاست، او کسی که بله مطلب دستش باشد و بداند میفهمد اون متاعی که عرضه کرده از قرآن چیست. ترجمه میفرمایید؟ بنابراین بله میگد لقوم ما بیان کردیم قرآن را برای تو، این که بیان ما در قرآن بله اوناست که میدونن، کنایه یعنی نام تعریضه با، یعنی اونایی که نمیفهمن متوجه نیستن اینا اونایی هن که نمیدونن، و الا اگه میدونستن و میفهمیدن مطلب این نبود. و صلی الله علیه و آله.